ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 12 دی ماه سال 94 برابر با 2 ژانویه سال 2015 میلادی است. من وحید پوراسات هستم و شما در این مجله شبانگاهی مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با رضا جمالی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه به حکم یک دادگاه این کشور اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز شنبه در عربستان 47 نفر به اتهام شرکت در عملیات تروریستی اعدام شدند که از این تعداد 4 نفر شیعه و بقیه اعدام شدگان از گروه‌های سنی بودند که به گفته مقامات عربستان مرتکب جرائم تروریستی شده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان را محکوم کرده است. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت نتایج این سیاست به گفته او عقیم و غیر مسئولانه متوجه عاملان آن خواهد شد و دولت عربستان تاوان سختی بابت پیگیری این سیاست ها خواهد پرداخت. در واکنش به اعدام شیخ نمر، سرپرست سفارت عربستان در تهران بعد از ظهر شنبه به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را در این زمینه به اسحاق العرینی ابلاغ کرد. این خبرگزاری همچنین گزارش داد که عصر شنبه حدود 100 تن از طلاب در تجمعی اعتراضی در مقابل سفارت عربستان در تهران شعارهای علیه خاندان آل سعود سر دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای تند ضمن محکوم کردن اعدام شیخ باقر النمر تأکید کرده که مقامات سعودی هزینه این اقدام را پرداخت خواهند کرد. در خبر دیگر، فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اعدام شیخ نمر حتی در چارچوب مبارزه با تروریسم نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان و احترام به حقوق سیاسی و شهروندی ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرنی ابراز نگرانی کرده که این اقدام باعث شعله‌ور شدن بالقوه تنش‌های فرقه‌ای شود که پیشتر ویرانی‌های زیادی را در منطقه به همراه داشته است. در این بیانیه اتحادیه اروپا ضمن مخالفت شدید با اعدام تحت هر شرایط و به خصوص در مورد اعدام‌های گروهی، مقامات سعودی را به پیشبرد آشتی میان جوامع مختلف در این کشور فراخوانده است. ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران اعلام کرد که هیچ تخلفی در فضای مجازی به ویژه در روزهای انتخابات جایز نیست و افزود که این مسئله برخورد شدید دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل ایران تأکید کرده که قوه قضاییه کمترین اغماز را در برابر هر گونه اقدام برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات خواهد داشت. ابراهیم رئیسی این هشدارها را روز شنبه 12 دی ماه در نشست مشترک پلیس فتو و قضات پرونده‌های رایانه‌ای بیان کرد. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت که ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه می‌دهد و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت که خیلی نباید به جنجال آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را که انتخاب کرده هیچ ضرری در آن وجود ندارد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ائتلاف تحت رهبری عربستان از لغو آتش‌بس در یمن خبر داد. گفتگوی زنده ما رو خواهید شنید تا دقایق دیگر با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان اعدام شد. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
تمام تلاش‌های بین‌الملل برای اینکه حکم اعدام ایشون تخفیف پیدا بکنه بی نتیجه باقی مانده بود. این نشانی است از اینکه عربستان سعودی مشخصاً این فرد رو که ارتباط نزدیکی با تهران داشته، در ایران تحصیلات حوزوی خودش رو انجام داده بود، مقصر می‌پنداشته.
محمد علی ایرانلو یکی از سرشناس‌ترین فعالان محیط زیست درگذشت.
آقای اینانو از اون اشخاصی بودن که هم خودش طبیعتگرد بود، هم کار علمی طبیعتگردی رو انجام میداد.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد آتش بس در یمن از ساعت 14 به وقت محلی پایان می‌یابد. در همین زمینه گفتگویی زنده و مستقیم داریم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، بیشتر برای ما بگو از این ائتلاف عربی به رهبری عربستان و پایان آتش بس در یمن.
بله وحید، بعد از 17 روز که آتش بس اعلام شده بود در یمن و دو طرف هم دیگر رو به نقض این آتش بس متهم میکردن، تا روزهای اخیر سرانجام امروز ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی پایان آتش بس رو اعلام کرد و حوثی ها و متحدانشون رو متهم کرد به نقض مکرر آتش بس، مسئله ای که منجر شد که ناچار بشه ائتلاف عربی به پایان دادن به این آتش بس. در بیانیه ای که ائتلاف عربی صادر کرده به سه مورد از نقض های آتش بس اشاره شده، یکی حمله به مراکز مرزی عربستان سعودی توسط حوثی ها و متحدانشون، دو ادامه ممانعت از امداد رسانی به مردم یمن، جلوگیری از رساندن کمک های انسانی و سوخت، و همچنین ادامه بمباران مناطق مسکونی و بازداشت افرادی که مخالف حوثی ها هستند در مناطقی که تحت تصرف حوثی ها هست. البته خب طرف مقابل این اتهامات رو نپذیرفته و در مقابل خبرگزاری سبا که تحت مدیریت حوثی ها هست متهم کرده ائتلاف رو به نقض آتش بس و این بیانیه و اون چه که پیش اومده رو بهانه ای دونسته برای پایان دادن به این آتش بس، چرا که به گفته اون میدونن عربستان سعودی و متحدانش میدونن که از راه مذاکرات ممکنه به جایی نرسن و در پی اقدام های نظامی هستن.
ایلیا، مشاور رئیس جمهوری یمن میگه که طرحی برای خروج و امن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین این کشور و متحد حوثی ها از یمن وجود داره.
احمد عبید بن دغر، مشاور علی عبدالله صالح، مشاور عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن، در مصاحبه با خبرگزاری شرق الاوسط گفته که با ولادیمیر دیدوشکین سفیر روسیه در صنعا گفتگو کرده. سفیر روسیه بهش گفته طرحی دارن برای خارج کردن علی عبدالله صالح از یمن، خروج امن، و گفته بهش که صالح خودش به یک مشکل تبدیل شده. البته آقای داغر میگه که علی عبدالله صالح داره سعی میکنه روسها رو وارد جنگ یمن بکنه، همچنان که وارد جنگ سوریه شدن، ولی احتمال خروج علی عبدالله صالح رو خودش بعید ندونسته، چرا که گفته آمریکا، بریتانیا و یکی از کشورهای عربی خلیج فارس همین پیشنهاد رو به علی عبدالله صالح دادن.
ایلیا، برای ما بگو بیشتر الان درگیری ها در چه منطقه از یمن بیشتره؟
الان یکی در تعز هست، شهری که مدت‌ها پیش درگیری‌ها در اون شروع شده، شهری که دروازه صنعا به حساب میاد برای هواداران عبدربه منصور هادی و ائتلاف عربی، که البته جنگ بیش از حدی که اعلام کردن طول کشیده، و دیگری اب.
خیلی متشکرم. ائتلاف تحت رهبری عربستان از لغو آتش بس در یمن خبر داد. گفتگوی ما رو میشنیدید با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا شنیدید، شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان اعدام شد. پروانه ویمن منش گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که با هم می شنویم.
با آیه‌ای از قرآن در تصدیق استفاده از ابزار اعدام برای مجازات مجرمان و احادیث متعدد از پیامبر اسلام در تصدیق قتل کسانی که دست به فساد و فتنه در جامعه میزنند، روز شنبه 12 دی ماه بیانیه وزارت کشور عربستان در ارتباط با اعدام شیخ نمر باقر نمر، رهبر شیعیان این کشور، و 46 نفر دیگر به اتهام انجام عملیات‌های تروریستی از تلویزیون ملی این کشور اعلام شد. این حکم پس از 3 بار تایید در شورای قضایی عربستان به تایید شورای علمای ارشد این کشور رسیده است. در بیانیه وزارت کشور عربستان که به طور کامل و بارها از تلویزیون این کشور خوانده شد، اتهام افراد اعدام شده به تفکیک اعلام شده است.
اعتناق المنهج التکفیری المشتمل على عقائد الخوارج.
این اعدام شدگان با ایجاد یک روش تکفیری مبتنی بر عقاید خوارج که مخالف قرآن و سنت رسول الله بود و ترویج این عقاید با اسلوب‌های تخریبی و استفاده از روش‌های تروریستی برنامه ریزی شده عمل می‌کردند.
در کنفرانس خبری که وزارت کشور عربستان به همراه وزارت دادگستری این کشور ظهر امروز در ریاض برپا کردند، سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به سوال روزنامه نگاری از روزنامه مکه که پرسید پاسخ عربستان به کشورها و سازمانهای حقوق بشری که به این اعدامها انتقاد کردند چیست، گفت سیستم قضایی عربستان سعودی یک سیستم نهادینه شده مدرن است و عربستان بر پایه شریعت اسلام و طبق حکم 30 قاضی سعودی این احکام را صادر کرده است. شیخ نمر به اتهام خروج از دستور ولی امر و ایجاد درگیری‌های فرقه‌ای و زمین‌چینی برای دخالت خارجی‌ها در کشور عربستان سعودی در مهر ماه سال 1393 به اعدام متهم شده بود. او بارها در سخنرانی‌های خود در بین شیعیان دولت آل سعود را به طاغوت و استبداد متهم کرده بود.
از مردم بعضی گفته‌هایشان آدم را متعجب می‌کند، مثلا اینها که مان ظالم، آل خلیفه، آل سعود و مابقی طاغوت‌ها، اینها به اسم آزادی، به اسم وحدت و به اسم حقوق بشر و اصلاح حرفایی می‌زنند که ما را متعجب می‌کند.
کلمات تعجب لا ما تعجب. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند در ارتباط با عملکرد و شخصیت شیخ نمر به رادیو فردا میگوید
سخنرانی های ایشون موجود است که بسیار بسیار شدید لحن تندی رو علیه مقامات اول سعودی ابراز میکردن و دستگیری ایشون هم در یک تعقیب و گریزی صورت گرفتش که طی او مجروح شده بود و مدتی هم تا در زندان به سر برده بود. تمام تلاش های بین المللی هم برای اینکه حکم اعدام ایشون تخفیف پیدا بکنه بی نتیجه باقی مانده بود. این نشانی است از اینکه عربستان سعودی مشخصا این فرد رو که ارتباط نزدیکی با تهران داشته، در ایران تحصیلات حوزوی خودش رو انجام داده بود، مقصر میپنداشته. توجه کنیم که جاکی شاهد این هست که ایشان رو محکوم به فتنه کردن، گفتن که ایشون فتنه‌گری کرده.
با وجود فضای تنش‌آمیز میان عربستان سعودی و ایران به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی در منطقه، آنطور که افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد انگلستان به رادیو فردا میگوید، این اعدام میتواند دامنه فرقه‌ای بحران موجود را عمیق‌تر و پررنگ‌تر کند.
ما امروز دیدیم که مقامات ایرانی عکس‌العمل جدی نشون دادن و در چند ماه گذشته از سال 2013 تا به امروز مکررن مقامات ایرانی سعی کرده بودن که اعمال فشار بکنن تا به شکلی جلوگیری بکنن از اعدام شیخ نمر، مخصوصا بعد از اکتبر 2013 که ایشون دادگاهی شدن. اما در این حال می‌بینیم که جدا از مرزهای ایران هم در جوامع شیعه دیگر هم در خاورمیانه امروز ما شاهد بعضی از نارامی‌ها بودیم، خصوصا در بحرین بعضی از مقامات شیعه عراقی و لبنانی هم واکنش نشون دادن و به استنباط من این بستره جنگ فرقه‌ای که امروز متاسفانه در خاورمیانه در اوج هست به شکلی رو میتونه پررنگ‌تر و عمیق‌تر بکنه.
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن فرانسه معتقد است اعدام آقای نمر تنها به دلیل عقاید و باورهای او بوده است.
ببینید طی ماه‌های گذشته ما بارها، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ارتباط به سیاست‌های حاکم بر عربستان سعودی نامه‌های متعدد نوشتیم. با توجه به اینکه مرکز فدراسیون در پاریس هست، ما به رئیس جمهور فرانسه قبل و بعد از سفرش به عربستان سعودی بارها نامه نوشتیم، اعتراض کردیم. وقتی که عربستان سعودی مانع از این شد که شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای رو برای اعزام کمیسیون تحقیق به یمن به ترتیب برسونه، باز ما اعتراض کردیم و در ارتباط با این اعدام‌ها هم طی روزهای آینده اعتراض خواهیم کرد.
شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان در سال 1338 شمسی در این کشور متولد شد و در ایران و سوریه تحصیلات عالی حوزوی خود را ادامه داد.
شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان اعدام شد. گزارش همکارم پروانه وحیدمنش را می شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 22:15 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که ادامه سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران رو با کمبود درآمدهای جدی روبرو کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری مهر، دولت حسن روحانی برای نوشتن لایحه بودجه سال آینده کشور 3 سناریوی قیمت نفت را مد نظر قرار داده است. بر پایه این سناریوها برای هر بشکه نفت 3 قیمت 30، 35 و 40 دلار در نظر گرفته شده است. در حال حاضر قیمت نفت خام سنگین و نفت سبک صادراتی ایران در بازارهای جهانی به ترتیب بشکه‌ای کمتر از 30 و 35 دلار معامله می شود. این در حالی است که بر پایه آمارهای وزارت نفت متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران شامل سبد نفت سبک و سنگین صادراتی از ابتدای سال جاری تاکنون بشکه‌ای حدود 50 دلار بوده است. به گزارش مهر بر پایه این آمارها و در صورتی که در طول مدت زمان حدود 80 روز باقی مانده از سال 1394 قیمت نفت پایین تر نرود، درآمدهای نفتی ایران در تمام سال جاری خورشیدی میان 18 تا 19 میلیارد دلار شود. حجم صادرات نفت خام ایران در حال حاضر حدود 1 میلیون تا 1 میلیون و 50000 بشکه در روز است. دولت اما اعلام کرده است که پس از لغو تحریم ها حجم فروش نفت خام را به حدود 1 میلیون و 500000 بشکه در روز می رساند. به پیش بینی خبرگزاری مهر در صورت افزایش حجم صادرات نفت پس از لغو تحریم ها پیش بینی می شود که ایران در سال آینده بین 16 تا 29 میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته باشد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در مقایسه با درآمدهای سالانه بیش از 100 میلیارد دلار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دولت حسن روحانی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است، به ویژه برای تهیه لایحه بودجه و تعیین سطح درآمدها به عنوان مبنای هزینه‌ها در بودجه. دولت مجبور است سقوط بهای نفت را مبنای ارزیابی خود قرار دهد. همزمان با سقوط بهای نفت، دولت حسن روحانی این روزها با حملات شدید مخالفان خود در زمینه سیاست‌های اقتصادی هم روبروست و در مجلس فراکسیونی به نام فراکسیون ضد رکود شکل گرفته است تا سیاست‌های اقتصادی دولت را رصد کند. البته تنها ایران نیست که با کاهش درآمدهای نفتی روبروست، بلکه کشورهای مهم صادرکننده نفت مانند عربستان، روسیه و ونزوئلا هم با مشکل کسری بودجه روبرو هستند. افزایش عرضه بیش از اندازه نفت به بازار همزمان با کاهش تقاضا چشم‌اندازی برای افزایش بهای احتمالی نفت در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد، بلکه برعکس بسیاری از کارشناسان نفت در جهان حتی این احتمال را می‌دهند که بهای نفت به دلیل کاهش تقاضا و افزایش مداوم عرضه پایین‌تر هم برود.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، به وبسایت ما برید، در اونجا مطالب مختلفی رو میتونید ببینید، از جمله مطلبی که دقایقی قبل همکارانم منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف میشه. البته پیشتر رسانه‌های ایران به نقل از معاون بهداشت وزارت درمان و آموزش پزشکی گفته بودش که مصرف سالانه 420 میلیون لیتر الکل در کشور وجود داره. البته این گزارش رو بعدن برخی از مقامات دیگر رد کردن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما یکی از سرشناس‌ترین طبیعت‌گردان ایرانی که از جمله در کنار صداپیشگی و فعالیت رسانه‌ای مستندساز طبیعت هم بود، صبح روز شنبه 12 دی ماه در بیمارستان عاطیه در تهران درگذشت. صدای او برای یک نسل یادآور طبیعت و سفر و گردش در کوه و دشت‌های بکر ایران بود و برای بسیاری از دوستداران و محیط زیست چهره شناخته شده‌ای محسوب می‌شد. گزارش آزادی اسدی رو بشنوید در همین زمینه.
صدایی که دست کم 20 سال پیش توانست هزاران ایرانی را جذب زیبایی‌های طبیعت کشور در اطراف تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها و دریاها و همینطور توجه به اهمیت حیات وحش و سفر با مفهوم تازه طبیعت‌گردی کند، صبح روز شنبه در 68 سالگی خاموش شد.
در این تابستون اگر خداوند یاری کنه و عمری باشه، می‌خوایم زاگرس رو بریم پایین.
محمد علی اینانلو، مجری تلویزیون، مستندساز طبیعت و طبیعتگرد ایرانی که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، سالها همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم‌های تلویزیونی بودند که در سالهای جنگ و بی‌برنامه تلویزیون را با رنگ و بوی تازه‌ای در برنامه معروف با طبیعت متحول کرد.
از دید محیط زیست، از دید روانشناسی این مسئله به بحث کشیده شه و تقصیر همه اینها می آقای اینانلو.
آقای اینانلو را به عنوان یکی از عاشقان سفر و طبیعتگردی در کشور می شناسند. او را بنیانگذار طبیعتگردی در ایران می دانند و از او به عنوان یکی از چهره‌های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می برند که می دانست چه باید کرد که مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق شوند.
این منطقه ای که الان دارید در اینجا میبینید یکی از معدود مناطق مهم جهانی است.
او بارها در گفتگوهایش با رسانه‌ها میزان سفرهایش را در ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود، از جمله در گفتگویی که سال گذشته در برنامه پرطرفدار خندوانه داشت.
من هر ماشینی که میگیرم 400 هزار کیلومتر باش راه میرم، بعد اگه از دره پرت نشده باشه، تو رودخونه نیفتاده باشه، نمیدونم اتفاقی نیفتاده باشه، بعد 400 هزار کیلومتر بازنشستش میکنم. الان چند ماهه که 11 رو خریدم، دوره کره زمین 40 هزار کیلومتر. منهای سفرهای هوایی ما اینها، منهای خارج، در داخل ایران من 4 میلیون کیلومتر سفر کردم زمینی.
آقای اینانلو همچنین می گفت که بیش از 40 سال سابقه کار مطبوعاتی داشته. سردبیری مجله گردش، سردبیری مجله ایران شناسی راه ابریشم به زبان انگلیسی و همینطور سردبیری مجله های شکار طبیعت، جهانگردان و طبیعت از جمله فعالیت های رسانه ای اوست. نادر برزگر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه طبیعتگردی، درباره همکاری با آقای اینانلو می گوید:
آقای اینانلو از اون اشخاصی بودن که هم خودش طبیعتگرد بود، هم کار علمی طبیعتگردی رو انجام میدادن، هم در ترویج حوزه طبیعتگردی ایشون زحمات زیادی کشیدن. این تصویر مناسب از ظرفیت‌های طبیعی ایران رو به حیات وحش ایران رو ایشون به تصویر کشیدن.
اما این مجری محبوب و طرفدار محیط زیست و گردشگری در طبیعت در سالهای گذشته موجی از اعتراض برخی از طرفداران محیط زیست را هم برمی‌انگیخت. آخرین بار زمانی بود که خبرهایی درباره نقش داشتن او در شکار در منطقه‌ای در شاهرود منتشر شد. خبر و عکسی که سر از شبکه‌های اجتماعی و برخی وبسایت‌های فعال در حوزه محیط زیست درآورد، مربوط به بازداشت 3 شکارچی همراه با لاشه 1 قوچ وحشی در منطقه شکار ممنوع در شاهرود بود که گفته می‌شد مسئولیت آن با شکرالله اینانلو، برادر او بوده و خودش هم در شکار نقش داشته است. هرچند که آقای اینانلو همیشه این خبر را تکذیب کرد و گفته بود تعدادی از بدخواهانش این خبر را در شمایل شایعه منتشر کردند، اما حتی وبسایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست هم با انتشار خبری با تیتر دستگیری بستگان یک چهره تلویزیونی در منطقه شکار ممنوع نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بود. موضع آقای اینانلو درباره شکار تا حدی باعث افزایش این انتقادها بود. او هیچ وقت در مصاحبه‌هایش با شکار مخالفت نمی‌کرد و نظرات متفاوتی درباره شکار داشت. هرچند که در گفتگوی تلویزیونی یک بار شکارچی بودن خودش را در گذشته کار نادرستی خواند.
شکارچی با اون معنایی که مصطلحه بودم، ولی الان حدود 15 ساله که دیگه شکار نمیرم. به جاش دوربین برداشتم. الان من فکر میکنم که خیلی لذت احمقانه بود من میبردم. از موقعی که با دوربین دارم کار میکنم، اینم لذت تو اینه، برای اینکه اون 1/100 ثانیه توی تیری میندازی تموم میشه میره، بعدش هم کسافتکاریه.
محمد علی اینانلو همچنین با انتقاد از روند مدیریت محیط زیست گفته بود محیط زیست تنها عرصه‌ای است که باید مدیریتش با مرد باشد، چون به گفته او محیط زیست به دلیل طبیعت خشنش جای سوسول بازی نیست. این سخنان او در واکنش به تصمیم‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای منع 5 ساله شکار بود و خطابش به معصومه ابتکار، رئیس این سازمان بود که از جمله رها کردن کبوتر را جایگزین کشتن گوسفند در مراسمی کرده بود. اینانلو در واکنش به این رفتارهای تازه این سازمان گفته بود محیط زیست جای رنگ صورتی کارتون‌های والت دیزنی نیست.
اینجا
قره‌تپه سگزاباده در دشت قزوین.
با همه این انتقادها اما محمد علی اینانلوی 68 ساله همچنان شاداب و سرزنده در کوه و دشت و بیابانهای ایران با گروه‌های جوان فیلمبرداریش در سفر بود و مستند ایران جهانی در یک مرز را تهیه و اجرا می‌کرد که تا حدودی یادآور همان برنامه 20 سال پیش با طبیعت بود.
ما دیروز حرکت کردیم، از طرف تالش آمدیم به جایی به اسم سوباتان،
برنامه‌ای که البته تا آن اندازه محبوب نشد اما صدا و حضور محمدعلی اینانلو را ماندگارتر کرد.
از شما خداحافظی می‌کنم، به خدا می‌سپارمتون تا برنامه دیگری از برنامه‌های ایران جهانی در یک مرز.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما آخرین گزارش این مجله رو هم بشنوید که استراتژی جدید روسیه در امور امنیت ملی آمریکا رو به تلاش برای مهار روسیه از طریق فشار سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی متهم کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
نسخه قبلی استراتژی روسیه در امور امنیت ملی فقط 3 بار ایالات متحده را نام می برد و انتقادش از غرب عمدتاً به طرح‌های ایالات متحده برای یک سپر دفاع موشکی در اروپا محدود بود و آنچه که دستاندازی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به سوی مرزهای روسیه می خواند. سند جدید استراتژی روسیه در امور امنیت ملی غرب را به تلاش برای استفاده از اهرم‌های تنش در منطقه اوراسیا جهت صدمه زدن به منافع ملی روسیه متهم می‌کند. برای مثال خصوصاً به برکناری رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ از متحدان کاخ کرملین در فوریه سال 2014 میلادی اشاره می‌نماید. ایالات متحده اتهامات قبلی را رد کرده که پشت اعتراضات در اوکراین یا برکناری یانوکوویچ بوده است. در سند استراتژی جدید که در وبسایت کاخ کرملین منتشر شده آمده است، حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا از یک کودتای دولتی خلاف قانون اساسی در اوکراین به اختلاف عمیقی در جامعه اوکراین و وقوع درگیری مسلحانه منجر شده است. پایان نقل قول. یانوکوویچ در آن وقت وسط اعتراضات ضد دولتی به روسیه فرار کرد که وقایعی را به دنبال داشت که به اقدام کاخ کرملین در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه اوکراین به روسیه و جنگی بین جدایی طلبان مورد حمایت روسیه و نیروهای کیف در شرق اوکراین منجر شد که به گفته سازمان ملل از آوریل سال 2014 بیش از 9000 کشته به جا گذاشته است. وقایع اوکراین که در آن یک دولت هوادار غرب قدرت را به دست گرفت، مناسبات روسیه با غرب را به اعماقی تنزل داده که از هنگام سقوط اتحاد شوروی مشاهده نشده است. واشنگتن و بروکسل هر دو تحریماتی علیه روسیه در واکنش به دخالتش در اوکراین اعمال کردند. کیف، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو روسیه را به ارائه پول، سلاح و پرسنل به جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می کنند. اتهامی که کرملین به رغم شواهد قابل توجه تکذیب می کند. شدت لحن استراتژی جدید امنیتی روسیه در خصوص روابط با غرب لحن یک استراتژی جدید امنیتی ایالات متحده را منعکس می کند که کاخ سفید واشنگتن در ماه فوریه از آن پرده برداری نمود. آن سند روسیه را به عنوان یک قلدر منطقه‌ای ترسیم می نماید که ثبات بین المللی را تهدید می کند. به شدت مغایر با استراتژی امنیت ملی اوباما در سال 2010 که گفت واشنگتن خواهان ایجاد روابطی با ثبات، واقعی و چند بعدی با روسیه بر اساس منافع مشترک است. سند استراتژی جدید روسیه نزدیک به 20 قسمت را به تقویت قابلیت‌های قوای مسلح روسیه و وسیع‌تر کردن اختیارات امنیتی دولتی اختصاص داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و با این گزارش به لحظات پایانی عجله شبانگاهی امشب میرسیم. البته اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما بودید. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.